الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با شروط صحت شرایط ضمن عقد بود. عرض کردیم از جمله شروط صحتی که مطرح شده عبارت است از این که شرط نباید مخالف با کتاب باشه. روایات رو خوندیم که در اون روایات امام فرموده بودن هر شرطی در ضمن عقد صحیحه الا شرط مخالف با کتاب، که در اونجا این بحث مطرح شد آیا مخالفت با کتاب به معنای مخالفت با خصوص قرآن یا مخالفت با تمام احکام تشریع شده از سوی پروردگار متعال. آقای خوی نظرشون این بود که کتاب خدا در اینجا منظور فقط قرآن نیست، بلکه تمام احکام شریعت. اگر شرطی مخالف بود با حکمی که در سنت وجود داره، در این صورت ما نمیتونیم بهش عمل کنیم و این شرط شرط باطله و نافذ نیست. مرحوم آقای خویی برای ادعای خودشون سه دلیل رو مطرح کرده بودن. سه دلیل آقای خویی رو ما خدمتون عرض کردیم. به نظر از اون سه دلیل، دلیل دومش که عرض کردیم این که ایشون فرمان بین احکام موجود در قرآن و احکام موجود در روایات تفاوتی وجود نداره، عرض کردیم این مقدمه ثابت نیست، بلکه حتی از بعضی از روایات فهمیده میشه بین احکامی که در قرآن است و احکامی که به لسان پیغمبر و ائمه تبیین شده تفاوته. این دلیل دوم عرض کردیم تمام نیست. نسبت به دلیل سوم هم مطالبی رو عرض کردیم، فکر میکنم نقد خودمون به آقای خویی رو مطرح کردیم. دلیل سوم آقای خویی عبارت بود از این که به هر حال اطاعت از پیغمبر و امام هم یه واجب قرآنی است، پس اگر پیغمبر و امام هم یه مطلبی رو گفتن و شما در حقیقت مخالفت با او رو شرط کردید، یعنی شرط مخالفت با او رو قرار دادید، میتونیم بگیم که این مخالفت با کتابه. این مخالفتی که آقای خویی مطرح کردن بر فرض اثباتش عبارت است از مخالفت به عنوان ثانوی، از این جهت که در قرآن اطاعت پیغمبر واجب شده. و اون چیزی که به ذهن میاد از شرط مخالفه با کتاب در حقیقت مخالفت به عنوان اولی است. از این جهت دلیل سوم آقای خویی هم دلیل ناتمامی است. البته بحث کردیم از این که اطاعت از پیغمبر لامحاله باید ارشادی باشه یا میتونه مولوی باشه، مباحثی که در جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم. ولی خب جوابی که الان دیروزم شاید مطرح کردم این بود که این مخالفت به عنوان ثانوی میشه. ما خالف الکتاب مخالفت به عنوان اولی است. فرض کنید قرآن به ما گفته که به پدر مادرتون احسان کنید و از ابرز مصادیق احسان اطاعت با پدر و مادره. اگر شما شرطی کردید مخالف آن چیزی که پدر مادر گفتن، این دیگه شرط مخالف با قرآن نمیشه، درسته؟ پس اگر قرآن به ما گفته که از پدر مادرتون اطاعت کنید، که البته حالا لفظ اطاعت به لفظ اطاعت مطرح نشده، ولی بعضی هم میخوان اطاعت رو از و این جاهدا که الا ان تشرک بی ما لیس لک به علمون فلا تطعهما استفاده کنن، یعنی در اون حوزه‌ای که اطاعت اونها لازم نیست حوزه شرک است، در بقیه حوزه‌ها اطاعت اونها لازمه. حالا شما یه شرطی بکنید مخالفه با اون چیزی که پدر مادرتون گفتن، این شرط مخالفه با قرآن نیست. بگید چون در قرآن گفته اطاعت پدر و مادر لازمه، پس اگر شرط مخالفه با گفته پدر و مادر باشه، این میشه شرط مخالفه با کتاب. این مخالفت با کتاب به عنوان ثانوی است نه به عنوان اولی. و ظهور ادله مخالف الکتاب، مخالف الکتاب به عنوان اولی است. به خاطر این دلیل آقای خویی دلیل تمامی نیست. البته ما در جلسه قبل گفتیم میتونه اطاعت از پیغمبر مولوی باشه، ضرورتی نداره ارشادی باشه، چون اونی که میگه ارشادی باشه که میگه اصلا مخالفت با کتاب نیست، چون مولویتی برای وجوب اطاعت از پیغمبر نیست، مثل اطیع الله و اطیع الرسول که آقایون میفهمن حکمش حکم ارشادیه یا حکم ارشادیه، پس ما در حقیقت مخالفت با کتاب نکردیم، چون قرآن حکم مولوی در این رابطه نداره. ما ظهور مخالفه با کتاب عرض کردیم. مخالفه با کتاب یعنی اون چیزی که در قرآن، اون عنوانی که در قرآن مقرر شده است. مثلا فرض کنید پدر ما گفته فلان کارو بکن، منم شرط کردم فلان کارو نکنم، اون کاری که پدر گفته انجام بده اون مقرره در قرآن نیست اصلا که عنوان مخالفت با کتاب صدق کنه. مخالفت او در حقیقت مخالفت با واسطه است. مخالفت با واسطه است یعنی من مخالفت کردم با یه چیزی که بعد اون شد مخالفت با کتاب، و ظهور مخالف الکتاب مخالفت بیواسطه است که ما تعبیر میکنیم به عنوان اولی. پس من در حقیقت اون حرفی که پدر گفته مثلا فلان جا نرو، این نرفتن یا رفتنش که مخالفه با قرآن نیست. قرآن که نگفته فلان جا نرو، پدرم گفته فلان جا نرو، ولی چون پدر گفته از اون ورم قرآن گفته که مثلا شما اطاعت از پدرت بکن، پس شد مخالفه با قرآن. این مخالفت با واسطه شد که تعبیر میکنیم مخالفه با عنوان ثانوی. نه بدون مصداق نیست دیگه، هر چی که مخالف اون آیاتی است که در قرآن اومده. مثلا فرض کنید همینجا شما شرط کنید گوش به حرف پدرتون نکنید، خب عدم اطاعت از پدر میشه مخالفه با قرآن، ولی شرط کنید فلان فعل رو انجام ندید که پدرتون گفته انجام بده، این دیگه شرط مخالفه با قرآن نیست. مخالفه با قرآن یعنی بیواسطه مخالفت با قرآن داشته باشه، نه با واسطه و وسائط، ظهور مخالفه با قرآن. ما دلیل دوم و سوم آقای خویی به نظر میاد به هر حال تقریبا روشنه، اما دلیل اول آقای خویی مثل تعدد عقاب، یعنی میتونه مولوی باشه. نکنید ما اونجا عرض کردیم که امر به اطاعت رسول الله میتواند مولوی باشد زبط، درست، یعنی میتونه مولوی باشه اصل بر مولویت، اما اگر قرائنی بر ارشادیت داشته باشیم باز حمله بر ارشادیت میشه. من عرض کردم که اون چیزی که آقایون در اطیع الله گفتن اینه که اصلا نمیتواند مولوی باشه، والا شما اگر یه دلیلی باشه میگید ارشادیه، میگم به چه دلیل ارشادی، چه قرینه بر ارشادیت وجود داره؟ حالا من عرض کردم که میتونه مولوی باشه. بسیار خوب، اما دلیل اول آقای خویی، دلیل اول آقای خویی ناظر به یک، یعنی تا اونجایی که ما گشتیم یه روایت بود. حرف اول آقای خویی رو من دوباره بگم تا بعد این مسئله روشن بشه. من میخوام اون حدیث رو از رو گوشیم بخونم، گوشی رو برای این درآورد. فرمایش آقای خویی این بود که در بعضی از روایات در کنار کتاب سنت اومده. البته ما اون روایتی که خوندیم روایتی بود که فقط سنت اومده بود دیگه، کتاب نیومده بود. آقای خویی فرمودن که خب همونطور که مخالفت با کتاب موجب بطلانه، مخالفت با سنت هم موجب بطلانه، چون در روایات این چنین اومده. این فرمایش آقای خویی بود. خب ما برای شما روایات رو در دو سه جلسه قبل خوندیم و تا اونجایی که ما گشتیم یک روایت وجود داشت که اون روایت در حقیقت درش فقط سنت اومده بود، روایت محمد ابن قیس بود. اگه به ذهن شریفتون باشه. بله. و فی روایت محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام فی من تزوج امرأة و اشترت علیه ان بیدها الجماع و طلاق قال خالفت سنه و ولیت حقا لیست اهلا له فقضا ان علیه الصداق و بیده الجماع و طلاق. در ارتباط با روایت محمد ابن قیس، سند روایت رو خب بعضی ها گفتن که موثقه است و بعضی هم صحیحه میدونن. به هر حال روایت به لحاظ سندی قابل اعتماده، یعنی در سند روایت خدشه نیست. اما به لحاظ دلالت میگه فی من تزوج امرأه یا آقای خانومی رو به عقد نکاح در آورده، اون خانوم بر این آقا شرط کرده که بحث طلاق و جماع به ید این خانوم باشه، یعنی اختیار داره این مسئله ایشون باشه. حضرت بفهمن که خالفت سنه، اون خانوم با سنت مخالفت کرده و متولی حقی شده که اهل اون حق نیست، عهده‌دار یه حقی شده که اهلیت بر اون حق نداره، یعنی نه طلاق حق این خانومه و نه جماع. خب اینجا بحث شرط ضمن عقد تزوج امرأة و اشترط علی، این خانم شرط کرده، حضرت فرمودن مشکل این شرط چیه؟ مشکل این شرط مخالفت با سنته. بعد حضرت به چی حکم کردن؟ ان علیه الصداق و بیده الجماع و طلاق. خب پس باید هم بحث طلاق هم مهریه همه چیز در اختیار مرد باشه. این حکم به چی کردن؟ به بطلان شرط. گفتن این شرط شرط باطله، حکم به بطلان شرط کردن. خب تنها روایتی که سنت درش وجود داشت این بود. پس آقای خویی فرمودن منظور از کتاب کل احکام شریعته، به خاطر اینکه در بعضی از روایات سنت وجود داره. اون روایت هم روایت محمد ابن قیسه، سندش هم وسائل جلد 15 باب 29 از ابواب مهور. 15 میگن چاپ اسلامی است، باب 29 از ابواب مهور دیگه. به یه سند و متن دیگه هم وجود داره. اینی که من خوندم یک همین روایت محمد ابن قیس با یه متن دیگه هم وجود داره. البته به لحاظ مقصود ما اون متنش متفاوت با این متن نیست. بسیار خوب. خب ما در ارتباط با فرمانش های خوی عرض میکنیم، اولا اینکه این یه روایت در برابر چندین روایتی که ما خوندیم شاهد بر این باشه که کتاب در روایات منظور از اعم قرآن و سنته، این روایت نمیتونه شاهد باشه. پس چی بود؟
محمد ابن یعقوب و محمد ابن یحیی و احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ابن بکر عن بعض اصحابنا عن ابی
درست.
نصف هم خاله تفاهم جوزه بده برای خون مهم سند یه دو جلو داره دو تا.
بله من اینجا دارم. آره و فی معناها مرسلت و ابن بکر، اون مرسله است.
مرسله بعض اصحاب
کلینی
که
معلوم میدید؟ نه بعض اصحاب کلینی از کی؟ همه بعض اصحابنا تعریف شده نیست، بعض اصحابنای از محمد ابن خالد برقی تعریف شده است. اینطوری نیست که هرچی بعض اصحابنا در کلینی هست کافی هست مرسله نباشه. اینو من اینجا هم دارم و فی معناها مرسلت و ابن بکیر عن ابی عبدالله علیه السلام و مرسلت و مروان ابن مسلم. فقط دوباره این روایت رو بخونید، این دوتا روایت مضمونش متفاوت. روایت ابن بکیر رو بخونید متنشو.
فی
امرأة
النکاح و رجل فقد فاستقته المرأة وشرطت عليه أن بيدها الجمع والطلاق فقال خالف السنة وبل الحق من ليس أحله وقال وأن على الرجل الصداق وأن بيده الجمع والطلاق وتلك السنة.
مرسله مروان بن مسلم هم دارید؟ اون باب 42 از ابواب مقدمات طلاق، اون مرسله. در اون مرسله امام حکمی به بطلان نکاح کردن، در این روایت امام حکمی به بطلان شرط کردن، در اون روایت امام حکمی به بطلان نکاح کردن، گفتن این نکاح باطله. بسیار خوب. خب عرض ما با آی خویی اینه که این روایت نمیتونه شاهد بر این باشه که کتاب الله در سایر روایات هم از قرآنه، بلکه اگر این روایت ثابت بشه به حسب سند و به حسب دلالت، بعد نسبتش رو با اون روایت کتاب الله سنجید. پس اون روایاتی که میگن هر شرطی نافذه الا شرطی که مخالف با کتاب الله باشه، عنوان کتاب الله رو این قرینه منفصل نمیتونه تغییر، نمیتونه تفسیر کنه. چرا نمیتونه؟ چون این روایت اصلا لسان تفسیری نداره و کتاب خدا هم ظهور در قرآن داره، نه مطلق تشریعات پروردگار. پس چون کتاب الله ظهور در قرآن داره نه مطلق تشریعات پروردگار، این روایت هم لسان تفسیری و توضیحی نسبت به سایر روایات نداره، نمیتونه تفسیر کنه کتاب الله رو یا قرینه باشه که منظور از کتاب الله مطلق تشریعات پروردگاره. پس ما باید بین این روایت و بین روایاتی که قبلا خوندیم نسبت اینها رو بسنجیم. چی میفهمند؟ خب اگر متصل باشه، چون ظهور ممکنه به هم بریزه، ممکنه حمل مطلق بر مقید بشه، ولی بازم جنبه تفسیری نداره، یعنی بازم قرینه بر این که کتاب الله چیه نداره. این که میگیم تغییر میزنه یعنی حکم تغییر میزنه، ولی قرینه بر این نیست که کتاب الله اطلاق بر چی شده، احمد از تشریعات پروردگار. قید انفصال که نه به لحاظ حکم نه به لحاظ تفسیر و تشریح، در اون نکته ای که میفهمید، بله قید انفصال مدخلیت نداره. اگر لسان تفسیر و تشریح باشه، ما میتونیم بگیم قرینه ایست که کتاب اللهی که انصراف و ظهور در قرآن داره ما رفعیت کنیم، بگیم اختصاصا قرآن مراد نیست بلکه همه تشریعات پروردگار. ولی اگر اتصال داشت، ممکن بود حمل مطلق بر مقید بکنیم، در حکم قائل بشیم، ولو اینکه کتاب الله یعنی کتاب الله، نه تفسیر نیست. یعنی ما نمیتونیم بگیم که تفسیر اینه که در این روایت بگه منظور ما از کتاب الله در اونجا مطلق تشریعات پروردگاره، منظور از کتاب الله هم از قرآن و سنته، یا بگه کتاب الله ای از سنه مثلا، ولی لسان توضیح و تفسیر و شرح داشته باشه، ناظر به اون قصه باشه. اگر ناظر به اون باشه بله، و الا اگر ناظر نباشه نه. بسیار خوب. خوب عرض کردیم که پس این نمیتونه، حالا باید نسبت بین این روایت و روایات کتاب الله سنجیده بشه. یعنی اینجا حضرت فرمودن که این آقا مخالف با سنت عمل کرده، چون خالف از سنت. پس این خب البته اینجا که مخالف با سنت عمل کرده، این سنت پیغمبر، هیچ سنت پیغمبر که اعم از قول و فعل و تقریر پیغمبره، این سنت پیغمبر نمیتونه از قرآن گرفته شده باشه. یعنی مثلا خالفت سنه، نسبت سنت و قرآن چیه؟ تباینه. یعنی هر چی پیغمبر دارن چیزایی است که در قرآن نیست، یا نه تباین نیست، نسبت اینها حداقل عام خاص من وجهه، یا بگیم نه نسبت اینها عام خاص مطلقه. نکنید نه تباین و نه تساوی احتمالش وجود نداره. تباین یعنی همه گفته های پیغمبر چیزیست که در قرآن وجود نداره، همه فعل و رفتار پیغمبر چیزیست که در قرآن وجود نداره. تباین که احتمال نمیره سنت و قرآن نسبتشون تباین باشه. تساوی هم نیست، چون پیغمبر یه چیزایی رو که گفتن حداقل در ظاهر قرآن نیست، درسته؟ پس تساوی هم نیست. چی میفهمم؟ خب اون باید تعریف دیگه ای از سنت بکنه. حالا حالا میرسیم به فرمان شما، سوال شما خوبه، میرسیم بهش. ما اول بیام نسبت بین سنت و قرآن رو بسنجیم، بعد ببینیم این دو روایت چه رابطه ای با هم دارن و چجوری میشه بینشون هم کرد. گفتم نسبت بین سنت و قرآن تباین که نیست، تساوی هم نیست، چون یه چیزایی رو پیغمبر فرمودن که در ظاهر قرآن وجود نداره، درسته؟ پس یا عموم خصوص مطلق است یا عموم خصوص من وجه است. عموم خصوص مطلق یعنی چی؟ عموم خصوص مطلق عبارت است از این که ما بگیم هر آن چیزی که پیغمبر گفتند، هر آن چیزی که پیغمبر گفتند ممکنه که در قرآن نباشه، ولی هر چی در قرآن بود یا در فعل پیغمبر تجلی کرده یا در قول پیغمبر تجلی کرده. نمیشه حکمی از احکام قرآن باشه که در فعل و قول پیغمبر تجلی نکرده باشه. پس سنت میشه چی؟ میشه عام ما، قرآن میشه خاص ما. پس هر چه که در قرآن هست یا در قول یا در فعل پیغمبر تجلی کرده است، یعنی به عنوان سنت وجود داره. ولی ممکنه چیزی در سنت پیغمبر باشه که در قرآن وجود نداشته باشه. به این تقریب و تعریف، به این تقریب و تعریف در حقیقت سنت بگیم که اعم از قرآن. خب اینجا که حضرت میفهمن خالفت سنت ممکنه مخالفت با کتابم باشه، چون نسبتشون که تباین نیست. پس در حقیقت این خودش یه مواردی از موارد مخالفت با کتابه. پس سنت به ماهیت سنت خصوصیت نداره. سنت از این جهت که مخالفت با کتاب است حضرت فرمودن که باطله. خب پس خالفت سنت میتونه خالفت الکتاب هم باشه. این خانم که مخالف با سنت کرده مخالفت با کتاب هم کرده، پس نمیتونید بگید اینجا دیگه مخالف با قرآن عمل نشده. خب این احتمال، احتمال دیگه اینه که اون خصوص منوج باشه، یعنی بگیم که هر چیزی که در سنته در قرآن نیست، هر چیزی که در قرآنه در سنت نیست، بعضی چیزایی که در سنته در قرآنه، بعضی چیزایی که در قرآنه در سنت. به هر حال بین سنت و قرآن احکام مورد اشتراک وجود داره. بعضی از حرفایی که پیغمبر زدن دقیقا همون احکامی است که در قرآن هم وجود داره. یعنی اینطوری نیست که اگه حکمی در قرآن بوده به لسان پیغمبر دیگه نیامده است، نه به لسان پیغمبر هم همون اومده. بعضی از احکامی که در قرآن هست در لسان پیغمبر هست، بعضی از افعال پیغمبر همون چیزی که در قرآنه. پس نسبت بین اینها شده عموم خصوص من وجه. حالا که نسبت شد عموم خصوص من وجه، نسبت قرآن و سنت شد عموم خصوص من وجه، خب اینجا خالفت سنت میتونه ناظر به چی باشه؟ ناظر به اون سنتی باشه که وجه اشتراک با قرآن دارن، پس در حقیقت اونم مخالفت با کتابه. در برابر این گفته دو تا سوال پیش میاد. سوال اول اینه که واقعا در قرآن امر طلاق و اون جماع به دست مرد است که ما بگیم خالفت سنت این مخالف با قرآنه؟ یک سوال. سوال دوم عبارت است از این که خب اگه در قرآنه چرا حضرت فرمودن خالفت سنت، باید بگن خالفت الکتاب. این مخالف با قرآن حرف زده، چرا مخالف با سنت میفهمن حرف زده؟ این دوتا سوالی است که در مسئله وجود داره. اما در ارتباط با طلاق، آیا امر طلاق به ید مرد است در قرآن یا به ید مرد نیست؟ از آیات قرآن استفاده میشه که طلاق به ید مرده. از کدوم آیه قرآن؟ از این که همش اذا طلقتم النساء طلقوهن لعدتهن لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. خلاصه همه اینها خطاب با کیه؟ خطاب با مردانه اصلا. پس معلوم میشه طلاق به ید مردانه. پس این که کسی این چنین مسئله ای رو اومده گفته که خلاصه طلاق به ید زن باشه، این خلاف قرآنه. شما آیات قرآن رو که نگاه میکنید، در آیات قرآن همش شاهد بر اینه که طلاق به ید کیست؟ طلاق به ید مرده. عرض کردم طلقوهن اذا طلقتم النساء لا تمسكوهن ضرارا، یعنی پس شما میتونید طلاق ندید، نگهشون دارید. اگه دست زن بود که نمیگفتن لا تمسكوهن نگهشون دارید، بلکه میگفتن که خب خود زن میرفت خودشون طلقه میکرد. خب پس در این که طلاق یه حکم قرآنه بحث نیست، یعنی در این که طلاق به ید مرد است در متن قرآن. خب حالا که طلاق در متن قرآن به ید مرد است، پس اون جواب سال بعدی هم داده میشه که چرا حضرت فرمودن خالفت سنه؟ این خالفت کتاب اصلا، یعنی اگر پیغمبرم فرمودن یا در فعل پیغمبرم منعکسه، اگر این وجود داره در حقیقت چیه؟ در حقیقت از این جهته که خدا در قرآن فرموده پیغمبرم اینطوری رفتار کرده، پس این خودش مخالفت با کتابه. حالا حضرت در اینجا که فرمودن خالفت سنه، شاید به دلیل و علت دیگه بحث سنت رو پررنگ کردن، و الا منظورشون چی بوده؟ منظورشون مخالفت با کتاب بوده. من فقط چون میخوام در برابر فرمایش آقای خویی ابداع احتمال بکنم، اصلا سنت در اینجا یعنی کتاب الله، یعنی قرآن. شما میگین کتاب الله یعنی سنت، ما میگیم سنت در اینجا یعنی کتاب الله. به هر حال البته فقط به عنوان یه احتمال دیگه، چون این حکمی که الان در اینجا بحثه در قرآن هم هست. اما ممکنه سوال کنید که اون یکی دیگه چی؟ اونم در قرآن وجود داره یا وجود نداره؟ بله در سنت هم حقه.
چون
ما یه در سنت حکم وجود داره، به چه دلیل؟ در آیه قرآن هم نکنید در این که فقط حق است یا حکم است اونو نمیدونیم، چون هر چی آیه ما در قرآن در ارتباط با طلاق داریم خطاب به مردانه، و اصلا قرائنی نیست که زن حق طلاق نداره. لا تمسكوهن مثل مواردی که عرض کردم، حالا من نمونه براتون خوندم.
حق نداره و حق با منده و اینجا که داره حقش رو آقا
کنه. خب ما در جای دیگه هم داریم که حق است و مخالفه با قرآن، یعنی حقی که قرآن برای مرد قرار داده شما میخوام برای زن قرار بدید، این میشه مخالفت با قرآن. این حساری چی ها؟ بلا توم سکون نه زرارن لتعتد، نگهشون ندارید از باب زرار. خب اگه او حق طلاق داره که من نگهش نمیدارم، خودش رو متلقه
نداره، ولی که نمیتونه حق داشته باشه چی؟
نه این نمیتونه، همین مقدار که اثبات بشه حق طلاق برای مرده، اگه شما شرط کنید که حق طلاق برای زن باشه، میشه مخالفه با قرآن. خب الان هم نسبت به این که شما شرط کنید حق طلاق برای زن باشه، خب آقایون بعضی که فتوا دارن درست نیست دیگه، میگن شما باید وکالت بدید، نمیتونید بگید حق با زن باشه. این حق رو قرآن برای مرد قرار داده، شما که نمیتونید شرط کنید که حق طلاق با زن باشه، درسته؟ چون حق رو برای مرد قرار داده قرآن.
آیه انصار حتی در فرضی که شرط میشه استفاده نمیشه، یعنی ما داریم در آیه میبینیم شما نمیتونید اینا رو به ضرار نگه دارید، ولی اگر شرط کردیم که حقش به دست زن باشه، حتی در این فرد اون حق بیگانه
میکنه که از آیه نمیشه. نه ما همین مقدار که از قرآن استفاده کردیم که حق طلاق با مرده، استفاده شد از آیات یا نه؟ نه حق طلاق با مرده، یعنی زن نمیتونه خودشو مطلقه کنه، اینو از قرآن میشه استفاده کرد یا نه؟ اگه زن میتونه خودشو مطلقه کنه چرا به ما میگن ولا تمسکون نزرارا لتعتدو، نگهشون ندارین، خب خودش بره خودشو مطلقه. نه حالا اینو اجازه بدید، پس از قرآن استفاده میشه که حق طلاق با مرده. اگر ما شرط کنیم که حق طلاق با زن باشه میشه شرط مخالفه با قرآن دیگه، چون قرآن میگه حق طلاق با مرده. شرط مخالفه با قرآن یعنی چی؟ یعنی شما شرط کنید حق طلاق با زن باشه، این خودش شرط مخالفه با قرآن.
در صورتی که انحصار از قرآن
میفهمید، انحصار یعنی قرآن میگه هم تو میتونی خود طلاق بدی زن تو، هم زن میتونه تو رو طلاق بده. اگه این بود حرف شما خوب بود، ولی وقتی میگه فقط مرد حق طلاق داره، فقط از کجا؟ از این که میگه ولا تمسکون، نه شما میگید و اذا طلقتم النساء، حالا میگید مثلا ما یه جایی میاریم، البته هیچ جا ندارید دیگه، فطلقوهن لعدتهن اذا طلقتم النساء، همش خطاب به مردانه. ولی حالا این آیه رو من میگم ولا تمسکون زرارا لتعتدوا، یعنی اینکه شما از باب اینکه بخواید این زن رو اذیت کنید نگهش ندارید، ولش کنید، سرهوهن نه راهش کنید. و این سرهوهن نه که قرآن گفته یعنی خودش خودشو نمیتونه آزاد کنه، او هنوز در بند منه، شوهر از خودش امکان آزادی براش وجود نداره که به من میگه سرهوهن نه به معروف، یا امسکوهن نه به معروف، نه سرهوهن نه به معروف. خب پس شما اگه اومدید شرط کردید که این حق برای زن باشه مخالف با قرآن حرف زدید، این چه شرط مخالف با قرآن؟ نه همه ی حقوق، شما حق عبوت رو میدونید واگذار کنید، حق بنوت رو میتونید واگذار کنید. نه اصلا قابل واگذاریه، این روایات میگه حقوقی که در قرآن شناسایی شده اینا قابل واگذاری نیست، روایات میگه مخالفه کتاب الله یعنی حقوقی که در قرآن شناسایی شده اینا قابل واگذاری نیست. خب این آیات داره اینو میگه دیگه. خب حالا این یه بخشش مربوط به بحث آینده ماست، ولی اساسا اینه ما خواستیم بگیم این خالفت سنتی که حضرت در اینجا فرمودن خالفت الکتاب بود، یعنی مخالفت با کتاب هم بود. پس نمیتونید بگید اینجا چون مخالفت با سنت است باطله، لولا کلمه خالفت سنت میگم خب این به خاطر مخالفه با کتاب. اما سوال شما ممکنه این باشه خب اون یکی دیگهش اونم در قرآن هست یا نیست؟ سوال شما که اهل قرآنه، دنبال یه آیات سمده بازم آیه هاشمی ایشون میفهمند که آیه داره نساؤکم حرس لکم فأتو حرسکم انناشئتم، پس جماع به دست کیه؟ به دست مرده. انناشئتم هر وقت خواستید، پس این حق مرد است که فأتو حرسکم انناشئتم، پس اینم حکم قرآنه. اگه کسی بگه نه زن میگه اون اختیارش با دست من باید وقت و زمان و اینا رو تعیین کنم، این میشه چی؟ این میشه مخالفه با قرآن. پس هر دوی اینهایی که گفتن این شرط مخالفه با کتابه. پس این روایتی که فرمودن خالفت سنت این مخالفت کرد با سنت، در حقیقت این مخالفت با کتاب کرد، مخالفت با قرآن کرد، چون در قرآن گفته بودن که این چنینه. خب حالا که اینطوری شد من دارم نسبت بین این خالفت الکتاب و خالفت سنت رو میسنجم تا ببینم حرف آقای خویی قابل پذیرشه یا نه. پس حکم این شرط بطلان است به خاطر مخالفت با کتاب، حکم این شرط بطلانه به خاطر مخالفت با کتاب. حالا حضرت فرمودن سنه، ما بگیم سنه رو اینجا مجازن گفتن، منظور یعنی اون چیزی که در سنت پیغمبر هست که مخالفت با کتاب داره، یعنی همون سنتی که وجه اشتراک با قرآن داره. حالا خواستن به سنت هم یه وقعی بدن و الا این خودش از موارد مخالفت با کتابه. دیگه اینش سخت بود دیگه پذیرفت.
سنت رو نمی‌شن قاعده بگیریم که شرط مخالفه با کتاب باشه، درستی که در سنت هم بوده. حضرت اونجا خالفت سنت با این سنت، این قاعده سنت مخالفت بود.
خب اینم حرف خوبیه. متوجه شدید چی گفتن ایشون؟ ایشون فرمودن مخالفت با سنت از این جهت که شرطش مخالفت با کتابه، در سنت اومده که همه شرطهای مخالف با کتاب باطله، از این جهت مخالفت با سنته که شرط مخالف با کتابه. خب این دیگه توجیه دیگه، یعنی ما در اینجا سوال اینه که ازت چرا نفرمودن خالفت الکتاب، کتاب که مقدمه بر سنته، در حالی که مخالف با کتاب
شرط مخالف با کتاب باطل است.
حالا اون که با توجه به روایات قبل این دیگه ارتکازی بود، ولی خب توجیه خوبی بود گفتن. یک مقدار بعیده ولی دیگه توجیهه، یعنی ما واقعا سوال اینه که وقتی مخالفه با کتابه و در روایات کثیری گفتن خالفت الکتاب، چرا میگن خالفت السنه؟ بله ممکنه. لا تخاصم هم بالقرآن فإن القرآن حمال ذو وجوه تقولون و یقولون ولکن حاجج هم بالسنه. به هر حال گاهی از اوقات سنت و مردم سریعتر تصدیق میکنن تا قرآن، و قرآن یه مقدار تأمل میخواد، تحقیق میخواد، گشتن میخواد. حالا به هر حال اینا توجیهه، توجیهه به این معنا که این مواردی که حضرت در این روایت گفتن مخالفه با کتابه و مسلماً مخالفه با قرآن، شرط مخالفه با قرآن باطل است، فاسد است، لازم العمل نیست، مسلماً این گونه است.
این بود که انتقال این حق زن
رو از قرآن، نه صرف این که حق مال مرده، اگه شما بگید حق مال زن باشه این مخالفه کتاب الله، همون فتوایی که آقا میدن.
خب ممکنه بگن این از سنت به غیر پیغمبر هیچ وقت،
خب اون باید توکیل باشه
تو ازدواجشون، هم چه شرطی چون نکردن، این معید همونه که قرآن گفته که بس مقابل آموزن نیست بس.
خب پیغمبر هر شرطی که نکردن، پیغمبر شرط نکردن که دو دنیا آپارتمان هم به نام زن هم باشه، پس این هم میشه مخالفه با سنت. ما هزار یک شرط میکنه، پیغمبر شرط نکردن 14 سکه بار آزادی، یعنی اینی که پیغمبر نکردن که این به حسب زمان و شرایط و مقتضیات دیگه، مگه تمام شروطی که مردم در تمام دنیا خواهند داشت که پیغمبر در ازدواج‌های خودشون شرط کردن، اینطوری که نبوده. حالا بر فرضی که بپذیریم، خب باید به لسان نقل سنت باشه دیگه، یعنی باید بگیم ما داریم سنت رو نقل میکنیم. مثلا فرض کن الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذين يجدونه مكتوبا عندهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. پیغمبر میاد این کارو میکنه، اینو حلال میکنه، اینو واجب میکنه. و يزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. بله حالا به هر حال عرضم این بود، نه سنت یعنی خدا در قرآن نقل کنه که پیغمبر همچی کاری میخواد بکنه ولی من هم حکم نمی کنم. دارید شما یه مورد در قرآن؟ نداریم که. کجا در قرآن داریم که خلاصه خدا به یه پیغمبر همچی چیزی رو لازم کرده، واجب کرده؟ نه ما میخوام بگیم اصلا توسعه مفهومی وجود نداره، این که مخالفه با کتاب بود. پس به هر حال اونی که در اینجا با نام سنت اومد همون چیزی بود که واقعا مخالفه با کتاب بود. نه امام اشتباه نکردن، پس امام موردی رو گفتن که فی الواقع مخالفه با کتاب بود، اما گویا برای اقناع مخاطب به یک احتمال گفتن مخالفت با سنت، و الا سنت به ماهیت سنت دیگه مدخلیت نداشت، خود شرط مخالفه با کتاب بود. اگه شرطی بود که ما در قرآن نمیدیدیم و فقط در سنت بود، میگفتیم پس امام گفتن مخالفت با سنت هم باطله. ولی اگه شرطی که میبینیم در کتاب وجود داره، امام میفهمن مخالفه با کتاب.
امام در مقام زرق قاعده نیستن، هم به مسائل بگم که آقا جان من هر کس که بیاد خلاف سنت کار رو بکنه این باطل است. حالا این مورد مورد طلاق جماع، اینجا نمیتونیم بگیم چون مورد سوال ساحل طلاق جماع بوده پس مراد از سنت هم فقط منحصر در این موردی که در قرآن ذکر شده. اینجا یه قاعده دارم.
نه، خالفت سنت یعنی پیغمبر هیچ وقت نمیان شرط مخالفه با کتاب انجام بدن. خالفت سنت نکنید، این دو شرطی که شد شرط مخالفه با کتاب بود. حضرت میگن چرا مخالفت با سنت کردی؟ چون پیش وقت پیغمبر شرط مخالف با کتاب نمیدن.
بازه یه روایت جوری
هم نمیدن. تلکه یعنی چی؟ یعنی همین شرط که همون که حق مرد باشه. به هر حال پیغمبر هیچ وقت مخالفه با کتاب شرط نمی کنن. هر کس شرط مخالفه با کتاب بکنه خالفت سنت. به خاطر این گفتیم یا اون خصوص منوجه یا خون خصوص مطمئن. حالا اگه مخالفه با سنت نبود این شرط باطل بود یا نه؟ ما از امام سوالمون این بود، بازم باطل بود چون شما در روایات زیادی گفتید مخالفت با کتاب. نه دیگه، سنت موضوعیت نداره، چون اگه مخالفه با سنت هم نبود بازم باطل بود. پس سنت موضوعیت نداره دیگه، چون علی ای حال این شرط شرط باطل بود. اللهم صل علی